صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و ازلی و قادر مطلق، تو را شکر و سپاس می گوییم و تو را می ستاییم و تمجیدت می کنیم و تو را به خاطر آنچه که تو برای ما کرده ای شکر و حمد و ثنا می گوییم و در برابر قدوسیت و بزرگیت صورت خیش را به خاک می افکنیم و پرستشت می کنیم. تو تنها خدایی و جز تو کسی را شایسته نیست که بپرستیم. بارالها در این ساعت که توجه خود را معطوف به کلام آسمانیت می کنیم، استدعا داریم که افکار و ذهن و وجود ما را که ناامیدی و نگرانی آن را مملو ساخته است آزاد کن و فکرهای مشوش را از ما دور کن و بگذار که در آرامش و با کمال اشتیاق منتظر مکاشفه تو در زندگی خودمون باشیم، منتظر شنیدن صدای تو و منتظر دیدن جمال قدوس تو. پس خدایا، خود را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که ما را مدد کن که صدای تو را در این دنیا تشخیص داده و به جان بشنویم و پذیرایت باشیم. بارالها در این ساعت برای همه شنوندگان عزیزمان دعای مخصوص می کنیم که ای خداوند برکت خود را بر فرد فرد آنان عطا کن و در هر کجایی از این عالم پهناور هستند، ای پدر آسمانی، ای یکتا خدا، تو حامی و مددکارشان باش. به آنان سلامتی و آرامش عطا کن و از همه مهمتر بگذار متوجه نجات و فیضی که تو در عیسی مسیح به ما عطا کرده‌ای بشوند تا در آن سلوک نمایند و در آن عمر خود را به سر بیاورند. این تمنا را به نام یگانه منجی زنده بشریت، یگان شفیع واقعی یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه‌ای از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و هم‌میهنان گرامی، شادی و آرامش خداوند بر شما باد. امیدوارم که خدا را به خاطر وجودش و نعماتش و مخصوصاً به خاطر اطمینان به این که صاحب حیات جاودانی هستید شکر کنید و او را ستایش نمایید. راستی چقدر ما باید خدا را حمد و سپاس و ثنا بگوییم که به ما این اطمینان را در عیسی مسیح عطا کرده است که اگر به او ایمان داشته باشیم و از او پیروی کنیم، تسلیم او باشیم، گناهان ما بخشیده شده و در ملکوت سماویش شریک خواهیم شد و این اطمینان را در رستاخیز عیسی مسیح از مردگان ملاحظه می کنیم. عیسی مسیح جانش را بر بالای صلیب به خاطر کفاره دادن گناهان ما فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و بدین وسیله ثابت نمود هر کسی که به او ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و اگر زنده باشد تا ابد نخواهد مرد. یعنی هرگز شخصی که با عیسی مسیح زندگی میکنه و مسیح در او میباشد از حیات جاودانی جدا نخواهد شد. خدا را شکر، خدا را شکر برای این اطمینان که خداوند به برگزیدگانش عطا کرده است. در برنامه گذشته آخرین آیات فصل 16 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری که درباره رستاخیز مسیح از مردگان و همچنین صعودش به آسمان صحبت میکرد براتون خواندم و تفسیر آیات را خدمتتون عرض کردم. ولی به خاطر نبودن وقت آنطور که باید و شاید درباره اهمیت رستاخیز عیسی مسیح از مردگان صحبت ننمودم. حالا اجازه میخوام که درباره هدف و مقصود خدا از مصلوب شدن عیسی مسیح و همچنین جاذبه صلیب عیسی مسیح با شما سخن بگویم و ابتدا درباره رابطه نجات ما انسان‌ها با مصلوب شدن مسیح و سپس درباره رستاخیز و پیروزی عیسی مسیح بر مرگ مطالبی نیز به عرضتون برسونم. به این امید که شما به تعلیم انجیل مقدس آشنایی داشته و بدونید که خداوند برای ما چه کارهای عظیمی در عیسی مسیح کرده و دریابید که راه نجاتی که انجیل مقدس به ما انسان‌ها عطا می‌کند چه می‌باشد و بعد خودتون آن را با دیگر راه‌ها یا مذاهب مختلف مقایسه کنید و خودتون ببینید که کدام یک نیکو و حقیقی است و به آن متمسک شوید. امیدوارم که تا به حال شما عزیزان متوجه شده باشید که چرا عیسی مسیح لازم بود که مصلوب شود و چرا خدا مسیح را فرستاد تا عمدن، دقت کنید، خدا مسیح را فرستاد تا حتما مصلوب شود و اینکه چرا اساس مسیحیت بر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشه و کلیسای مسیح پس از رستاخیز مسیح تولد میشه و نجات بشر توسط مرگ و قیام مسیح تضمین میگردد. ولی مقصود ما که میگوییم نجات و رستگاری بشر فقط در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده است چیه؟ جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات من و شما انسان گناهکار میشه؟ اول همه لازم است که بگویم دوستان عزیز اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات قلم فرسایی کنیم. خیر، بلکه بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که برای اشخاص حاصل گردیده است می باشم. دقت کنید، اینها یعنی مصلوب شدن مسیح، مرگ او و قیامش مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوانیم راجع به آنها و به کمک تخیلات بشری قلم فرسایی کنیم. خیر، در عوض باید بگوییم که این مطالب بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که برای اشخاص در طول زمان حاصل گردیده است می باشند. بنابراین تنها اشخاصی می توانند راجع به آنها صحبت کنند که اثر ایمان و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خودشون عملا لمس کرده باشند یا آن را تجربه کرده باشند. آنچه که در اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی مسیح در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده است به طرق مختلف و به کمک استعاره‌های گوناگون راه‌های مختلف در انجیل مقدس بیان شده است. یعنی رسولان خدا برای اینکه ما انسان‌ها به عمق و اهمیت و نتیجه کار عیسی مسیح پی ببریم از اصطلاحات و تمثیل استفاده کردند. از جمله وقتی نتیجه ایمان به مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح را می‌خواستند در جمله بیان کنند می‌گفتند که آزادی از اسارت و قید و بند گناه و یا بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و یا تبدیل ظلمت به نور جاودان و یا رهایی از نیروی شرارت و تبدیل شدن دشمنی ها به دوستی و عدوت ها به محبت و نظیر این جملات دوستان عزیز می‌بینیم که واقعیت بسیار مهمی رو برای ما آشکار می‌کنه. طرز بیان همونطور که می‌بینیم مختلفه، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه برای مردم رخ داده و آن واقعه همانا جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می باشد. و ما مسیحیان اگر بخواهیم صلیب مسیح را تشریح کنیم، باید به آن نیرویی که صلیب عیسی مسیح در زندگی ما داشته است شهادت بدهیم که چگونه بر اثر این نیروی مقدس من شریر مبدل به فردی خیرخواه شدم و چگونه از عشق به گناه روی برگردانیده و عشق به خدا در قلبم جا گرفته و چگونه قدرت صلیب نیروی زنجیر شرارت را در من شکسته و مرا به سوی خدمت به خدا و خلق خدا می کشاند. و باید نشان بدهیم که چگونه این قدرت منشأ و مبدا هر نوع خدمت مسیحایی و فداکاری جانبازانه و نفس مسیحایی بوده و آن را باید عملا نشان بدهیم. شاید بتوان پاسخ به این سوال که مصلوب شدن مسیح چگونه باعث نجات می‌گردد را در آثار عملی آن ایمان در زندگی فرد فرد مؤمنین جستجو کرد. شاید بتوان پاسخ به این سوال که مصلوب شدن عیسی مسیح چگونه باعث نجات میشه در آثار عملی آن ایمانی که در زندگی مؤمنین هست جستجو کرد. واقعیت این است که دوستان، هرگاه خیر با شر و محبت با نفرت برخورد پیدا کنن، همیشه نتیجه این برخورد فدا شدن آنها خواهد بود. یعنی اگر بدی و محبت به معنی کامل با یکدیگر مبارزه کنند، محبت همیشه فدا می شود. مگر محبت از راه خودش منحرف بشه، که در این صورت آن وقت محبت همیشه بازنده نخواهد بود. ولی اگر دوستان محبت به معنی کامل همیشه بر علیه شرارت مبارزه کنه، در این دنیا محبت همیشه فدا می شود، مگر اینکه محبت از راه خودش منحرف بشه. و دوستان، مسیحیت بر اساس محبت بنا شده، محبت خدا در عیسی مسیح به بشر. عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خودش که محبت محض می باشد وفادار ماند و هرگز از راه محبت خدا جدا نشد. او در برابر نفرت و دشمنی نفرت و دشمنی نشان نداد، بلکه تا به آخر در راه محبت وفادار ماند و نتیجه آن همانا تحمل فدا شدن بود، به طوری که حاضر شد با میل خود جانش را فدای راه محبت کند ولی عمل شریر را انجام ندهد. و این دوستان عزیز بایستی اساس طرز فکر ما باشد. در زمان عیسی مسیح اورشلیم پایگاه تعصبات و ریاکاری ها و شرارت هایی بود که مسیح بر علیه آنها قیام نموده بود و مسلماً چون مسیح با تعصب ها و جهالت های کوردلان و ریاکاری ها و شرارت ها و ظلم های مردم مبارزه می کرد، یک درگیری بزرگی بین او و عاملان شرارت به وجود آمده بود و این درگیری از طرف مسیح راه محبت بود و از طرف ملایان دینی راه شرارت. مسیح به وسیله محبت به مبارزه آنان رفته، ولی آنان به وسیله شرارت بر علیه مسیح مبارزه می کنند و او برخورد نهایی خود را با شرارت با کمال وفاداری نسبت به تعلیم خود انجام داد. تعلیم او با تعلیم بقیه فرق داشت و حتی امروز هم با هر تعلیم دیگری در جهان متفاوت است. تعلیم او این بود که اگر شما می خواهید به خدا یکتا تعلق داشته باشید، فرزندان خدا محسوب شوید، اگر شما می خواهید فرزندان نور باشید، باید راه و طریق و صفات خدا را در خودتون پرورش دهید و تا ابد از آن پیروی کنید. اگر خدا بخشنده است، پس شما هم باید بخشنده باشید. اگر خدا محبت است، شما نیز باید تا آخر محبت کنید. می فرماید هرگز شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. دقت کنید چه می گوید؟ هرگز شرارت را با شرارت پاسخ ندهید و هرگز با حیلگری و تزویر با نفرت مقاومت نکنید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را تا به آخر با محبت روبرو سازید. دوستان عزیز، لحظه‌ای به این تعلیمات عظیم عیسی مسیح توجه کنید. اگر خدا ما را با معیاری بشر خودمون داوری میکرد، یعنی اگر ما هم بدی میکردیم خدا هم به ما بدی میکرد، آن وقت فکر کنید چه به سرمون میامد. ولی خدا این کار رو نمیکنه. خدا را شکر که او به خاطر محبتش با ما بدی نمیکنه. یعنی دندانی به دندانی و چشمی به چشمی اینطور با ما رفتار نمیکنه. چون اگر این کار رو میکرد نابودی ما حتمی بود. ما بدی کردیم و میکنیم، ولی خدا چی کار میکنه؟ خدا صبر میکنه. ما دروغ میگیم و دروغ میگفتیم، ولی خدا چی؟ خدا به ما دروغ نمیگوید. ما گناه کردیم، شرارت ورزیدیم، ولی خدا گناه نکرده و نمیکند و شرارت هم نمیورزد. مسیح میگوید شما به خدا تعلق دارید، پس راه خدا را طی کنید. اگر خشونت و ظلم را با خشونت و ظلم جواب بدهید، آن وقت چه فرقی با شریران دارید؟ چه فرقی با قاتلان و زناکاران و دزدان دارید؟ اگر شما هم مثل آنها عمل کنید، آن وقت در واقع روح شریر هم در شما فعال است. ولی شما اینطور نباشید. شما اینطور نباشید و بدی را با بدی جواب ندهید، بلکه با خوبی کردن بدی ها را مغلوب سازید. مسیح راه محبت را تا به آخر طی کرد. با محبت بر علیه شرارت مبارزه نمود و صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح بود. واقعیت این است که یا عیسی می بایستی از راه و روش محبت آمیز خود و نوع تعلیماتش دست بردارد و یا واکنش آنها یعنی خشم و نفرت را بپذیرد. او در طریق خود ماند و بالاخره جان خود را بر روی صلیب فدا کرد. واقعه مصلوب شدن مسیح نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی است. واقعه مصلوب شدن عیسی مسیح نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی است. اما خدا را شکر که صلیب و مرگ عیسی مسیح پایان کار او نبود و نتیجه نهایی برخورد محبت فقط مرگ نبود، بلکه نیروی آن به مراتب بالاتر از مرگ بود. بله، یهودیان مسیح را کشتند در حالی که او تا به آخر از مسیر محبت خارج نشد. مسیح جان داد ولی تسلیم نفرت و گناه نگردید و این صحبت از قدرت عظیمی میکنه. و دوستان عزیز، این نوع جانساری چنان نیروی داره که بر مرگ هم پیروز خواهد شد. این طرز محبت و این نوع حیات را هیچ نیروی بشری در این جهان، هیچ نیروی نمیتواند برای همیشه آن را محو کند و نابود سازد. یک دانه گندم یا هر دانه دیگر را در نظر بگیرید. تخم دانه ریزی را ببینید در دل خاک پنهان میشود و در ظلمت قبر خود مدفون میگردد. می میرد و می پوسد. ولی چون اصل حیاتی بی عیب در آن نهفته است، پس از چندی به حرکت در می آید و به قدری نیرومند می گردد که خاکهای قبر خود را می شکافد و به شکل گیاهی جدید سر بر می آورد و شکوفا می گردد و میوه می آورد. و دوستان عزیز، عین این واقعه هم برای عیسی مسیح رخ داد. عیسی مسیح را کشتند، او را در قبر نهادند، ولی حیات الهی را در وی نتوانستند از بین ببرند. آن نوع حیات بود که به حرکت آمد و از قبر بیرون شد و خیشتن را زنده ظاهر ساخت و باعث تقویت و تشویق و تحرک و ایمان دوستان و پیروان خود گردید. اگر او در قبر میماند و بر مرگ پیروز نمیشد و قیامی در کار نبود، آن وقت باید گفت که هیچ دلیلی بشر بر پیروزی محبت بر نفرت و مهربانی بر دشمنی و تواضع بر تکبر و فداکاری بر سودجویی نمی داشت. واقعه قیام و رستاخیز مسیح مربوط به اصالت حیات بی عیب است. مربوط به چگونگی پیروزی آن نوع مرگی است که مسیح آن را پذیرفت. رستاخیز مسیح مهری است که رستگاری بشر را مهور می سازد و درهای حیات ابدی را بر روی وی می گشاید. رستاخیز مسیح نشانی جلال و شکوه پادشاه محبت است که تسلیم کینه و نفرت نگردید و در عوض با ادامه محبت آنم تا به مرگ بر آن غلبه کرد. رستاخیز مسیح تنها دلیل، دقت کنید، رستاخیز مسیح تنها دلیل پیروزی نهایی راه و روش محبت است و روشنگر چگونگی آغاز و گسترش انجیل خدا می باشد. بله دوستان عزیز، قیام عیسی مسیح از قبر نه فقط دلیل پیروزی خوبی بر بدی و محبت بر نفرت می باشد، بلکه دریچه است به روی زندگی جاوید و ادامه حیات بعد از مرگ. شاید حضرت پولس به زبان انسانی این واقعیت را بهتر از هر کسی برای ما تشریح نموده است، به طوری که در رساله خود به قرنتیان فصل 15 اینطور می فرماید. از ترجمه تفسیری خدمتتون می خونم. می گوید: از همان اول آنچه دیگران گفتند و همانطور که کتاب آسمانی می گوید، مسیح برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد. بعد در قبر دفن شد و سه روز بعد دوباره زنده شد و از قبر بیرون آمد، همانطور که پیغمبران خدا پیشگویی کرده بودند. پتروس و بقیه شاگردان هم او را زنده دیدند. بعد یک بار به 500 نفر از برادران مسیح ظاهر شد که بیشترشان هنوز زنده هم. بعد به یعقوب و بقیه رسولان و آخر از همه من هم او را دیدم. اگر مسیح هنوز مرده است، پس تمام موعظه های ما دروغ است و اعتماد شما به خدا پوچ و بیارزش است و آن وقت ما رسولان دروغگو هستیم. چرا؟ چون گفته ایم که خدا مسیح را زنده کرد و از قبر بیرون آورد. و البته اگر مرده ها دوباره زنده نمی شوند، پس این هم دروغ محض است. اگر مرده ها دوباره زنده نمی شوند، پس مسیح هم هنوز مرده است. ولی این یک واقعه تاریخی است که عیسی مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد و اولین کس از میان کسانی است که روزی دوباره زنده خواهند شد. خدا را شکر که او زنده است و برای همیشه زنده خواهد بود. سپس در ادامه گفتارش حضرت پولس می فرماید: مرگ به خاطر گناه آدم به این دنیا آمد. یعنی قبل از گناه حضرت آدم و حوا مرگی وجود نداشت، نه مرگ جسمانی و نه مرگ روحانی. پس مرگ ثمره گناه است. مرگ به خاطر گناه آدم به این دنیا آمد و زندگی پس از مرگ به خاطر هدیه نجات مسیح نصیب ما شده است. همه ما میمیریم، چون ما همه از نسل آدم گناهکاریم و هر جا گناه است نتیجه آن مرگ است. ولی تمام مسیحیان که مال مسیح هستند دوباره زنده خواهند شد، اما هر کس به نوبت خود. مسیح اول زنده شد، اما وقتی که مسیح برگردد تمام مسیحیان که مال او هستند زنده می شوند و پس از آن آخرت می رسد و آن وقتی است که مسیح تمام دشمنان خود را شکست می دهد. حضرت پولس در ادامه مبحث خود، یعنی واقعیت قیام، از طبیعت الهام گرفته و برای ما نمونه می آورد و سپس درباره زندگی پس از مرگ به تفصیل صحبت می فرماید که البته ما سر فرصت آیات را براتون خواهیم خواند. در آیه 54 الی 57 می فرماید: وقتی مرگ تبدیل به زندگی شد، آن وقت این پیشگوی تورات عملی می گردد که زندگی بر مرگ پیروز شد. پس ای مرگ، پیروزی تو کجا رفت؟ ای موت، نیش تو کجاست؟ زیرا همان نیشی که باعث مرگ می شود از بین می رود و شریعت که گناهان ما را به ما نشان می داد از این پس قاضی ما نخواهد بود. پس خدا را شکر می کنیم که توسط عیسی مسیح او ما را نیز بر مرگ پیروز می گرداند. بله دوستان عزیز، پیروزی مسیح بر مردگان، رستاخیز او از قبر، ضامن اطمینان و ایمان ما به خداوند تعالی است. به زندگی ابدی و ازلی می باشد و ما را مطمئن می سازد که خداوند تعالی به ما حیات جاودانی عطا می کند اگر ما در راه او باشیم. و بالاخره قدرتمندترین نیروها نیروی رستاخیز مسیح است. او ما را قادر می سازد که با این نیرو در برابر بدی و زشتی و ظلم مبارزه کنیم. یعنی نیروی محبت را همیشه در خود نگاه داریم و هرگز تسلیم شرارت و ظلم نشویم. برای همین است که عیسی مسیح در انجیل مقدس به ما تعلیم می دهد که برای دشمنان خود دعای خیر کنید و برای آنان که شما را لعنت و نفرین می کنند از خداوند رحمت بطلبید و دشمنی را با دشمنی پاسخ ندهید. ظلم و شرارت را با شرارت پاسخ ندهید، بلکه همه را با نیروی محبت پاسخ بدهید. ما نباید مانند فرزندان شریر باشیم که ظلم می کنند. و دوستان عزیز، ما باید کسانی باشیم که دوستی همیشه کنیم و دشمنی ها را به وسیله دوستی خودمون جذب کنیم. ما باید مانند فرزندان نور باشیم و با اعمالمان این واقعیت را ثابت کنیم که به خدا تعلق داریم. راه و روش زندگی ما نشان می‌دهد که آیا به خدا تعلق داریم یا نه. دوستان عزیز، ما زندگی و تعلیمات عیسی مسیح به قلم مرقس حواری به سمع شما رسانیدیم و حالا این با شماست که تصمیم بگیرید که از مسیح زنده پیروی کنید و صاحب حیات جاودان بشید و در راه او باشید و هرگز از راه محبت جدا نشوید و یا راه‌های دیگری که دنیا عرضه می‌کنند از آن پیروی کنید. واقعیت این است که مسیح یگانه منجی زنده است که اکنون در حضور خداست. زنده بودنش بزرگترین دلیل بر حقانیت راه و روش او میباشد و به خاطر آورید که او فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. انتخاب با شماست. خدا هرگز شما را مجبور نمیکند که از او پیروی کنید، ولی خوشا به حال شما که اگر واقعا تسلیم حقیقت شوید، آن هم از روی میل و اختیار. دعوت عیسی مسیح را رد نکنید ای عزیزان. او امروز با آغوش پر محبت خودش شما را به سوی خود می‌خواند و می‌گوید بارهای گران زندگیتون را به من بدهید تا من شما را آزاد کنم. گناهان خود را نزد من اعتراف کنید تا شما را ببخشم. از گناه روی برگردانید و به من که کلمه خدا هستم، به من که روح و راستی و حیات هستم، ایمان بیاورید. شما در من خدا را خواهید یافت. شما در من حیات جاودان را خواهید یافت. دوستان، خدا کند که دعوت مسیح را این ساعت و در همین حالا بپذیرید. مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.